أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دعات شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات دیگه معلومات. خب ما بحث شفاعت رو در حقیقت به نوعی تا یه مقطع خوبیش رو پیش بردیم. حالا شبهاتی از راجع به شفاعت و اینا با اون ترتیبی که عرض شد گفته شد، عملا بحثای شبهاتش مندفع خود به خود و دیگه فکر میکنم احتیاجی مثلا به طرح اون بحثا وجود نداره. به هر جهت در نظام تکوینی و تشریعی هر دو اینجوری که هر چی که جز مجاری فیض قرار بگیرد، اون بحث در دایره اسما و شفاعت قرار میگیره. اون بحث اینجا رو در دایره شفاعت اسماء قرار میگیره و همه اسماء جزئی هم اصلا سر اینی که اسماء جزئی تری وجود داره، اسماء پایین تری وجود داره، به خاطر هم کارکرد اون اسماء، هم به خاطر این است که دسترسی به اسماء بالاتر به واسطه اسماء پایین تره. ببینید ما وقتی بحث از نظام اسماءی میکنیم، چینش نظام رو نمیخوایم از بین ببریم. بالاخره چینش نظام هست، فقط اسباب نیست، اسماء. که اون که شما اگر بخواید بخشیده بشید به اسم غفور الهی باید تمسک بکنید و اسم غفور الهی واسطه این فیض بشه و که خدا شما رو ببخشه، به عبارت از مجرای اسم غفور شما رو میبخشه، ما رو میبخشه. و ضمن این که گاهی اوقات دسترسی به اسماء کلی تر به واسطه اینی که ما حدمون نیست، دسترسی به اسماء کلی تر از طریق اسماء جزئی تره. یه توصیه ای هست که مثلا شما برخی چیزها رو امامان نمیدن ولی امامزاده ها میدن، همچین چیزی شنیدید تا حالا؟ این خودش این نکته مهمه که شما توسل به امامزاده ها خودش مهمه یا توسل به انبیا. خب چون که این اسم جزئی تره و این در مجراه، مثل اینکه شما چجوری وقتی میخواید برید سراغ الله، در موقعی که میخواید خدا شما رو ببخشه میرید سراغ اسم غفور. خب نه اینکه ارتباطی شما با الله ندارید، اصلا ارتباطتون مستقیم شما با الله، از این مجرای فیض رو باید در نظر گرفت. رفتن سراغ شما، اگه بخواید شما خدا شما رو رزق بده، میرید هی میگید یا رزاق و یا رزاق دیگه. خب شما اگر بخواید رزق بده بگید یا الله یا الله اینا، خب ممکنه رزق نده خدا، مثلا انتقام بگیره اینجا. برای همین است که این اسم ها مهمه که وساطت در فیض میکنن. اسماء جزئی تر مثل این امامزادگان مهمن اینا، که در حقیقت اسما جزئی ترن برای رسیدن به امام، برای همین یه چیزایی رو امامزاده میده امام نمیده. همچنین است مثلا پیامبران، پیامبران که ما پیامبران رو قبول داریم و همه این بحثی که ما پیامبر رو قبول داریم این به این معنی نیست که باشه قبول داریم تو خوبی مثلا، ولی ما پیغمبر داریم خودمون، خب به این معنا نیست. اینا مصدق همدیگه هستن، هم کتابشون هم خودشون، اینا مثل اسماء جزئی میمونن برای در حقیقت اسم کلیتری که اون اسم امامه که همه اینها مجرای اون داره قرار میگیره. خب برای همین است که شما مثلا یه چیزهای خاصی رو اگه میخواید گاهی اوقات پیامبران دیگری هست برای تمج، اونم پیامبر اکرم میده. مثلا اینی که شما وقتی اسم رزاق رو صدا میزنید، مثلا فرض فرمایید که خدا داره جواب میده ولی از طریق این اسم جواب میده. اونم متوجه میشید دارم چی میگم؟ خورده بحثش فکر میکنم چه غیر بدبدن از این جهتش انشالله که متوجه میشید. مثلا فرض فرمایید به عنوان مثال، من یه موقعی گفتم این حضرت ادریس، حضرت ادریس یکی از حضراتی است که چون حالت قدوسی داشته و از احکام تن خارج شده یه مقداری و غلبه بر احکام تن پیدا کرده، خب بر همین است که بر همین است که توسل مثلا به حضرت ادریس یا مثلا هدایایی برای حضرت ادریس فرستادن، صلواتهایی برای حضرت ادریس فرستادن، گاهی اوقات در این نمازهایی که میخونید، در دعایی که میکنید فلان اینا، یه دعا هم برای حضرت ادریس بکنید، یه توجهی به حضرت ادریس بکنید. خب چون حضرت ادریس حضرت قدوسیه، غلبه بر احکام تن کم میشه یه مقداری. این جزء ویژگی های توسل به حضرت ادریسه. یه حضرت ادریس معلوم نیست اصلا ایشون مرده بوده باشه اون موقع. ایشون مثلا به آسمان ها میره و بعد تحت عنوان حضرت الیاس بر میگرده، یعنی با اسم جدیدی بر میگرده که ایشون دیگه همون اون قبلیه نیست به عبارت، ولی همون قبلیه است با یه ویژگی جدیدی. نه تعداد مشاهدات کنم یه هدیه هدایایی بفرستید برای حضرت ادریس، مثلا به صورت واضح اگه چند وقت این کار رو بکنید یا ببینید خوراکتون داره کم میشه، به صورت خاص مثلا خوراکتون کم میشه، مثلا خوابتون کم میشه، اینا چون که غلبه بر احکام تن اتفاق میفته. ببینید منظور اینه که برای هر خواسته باید به امام یا پیامبر توسل بکنیم، نه به این بایدی که شما الان سفت نوشتید. من سوالم اینه، شما وقتی میخواید به خدا توسل بکنید، از خدا چیز بخواید شفا پیدا بکنید یه چیز میگید، بخواید رزق پیدا بکنید یه چیز میگید، بخواید خدا شما رو بخشه چیز دیگه میگید. اینا هم همه خدان. خب منتها خود خدا گفته این آیه مهمی، فلله الاسماء الحسنا ولله الاسماء الحسنا، برای خدا اسماء حسنا، فدعوه بها، یعنی شما او رو بخونید با مجموعه این اسماء، یعنی از طریق اسماء شما برید به خدا برسید. این توجه اسمایی زمینه رو به جهت دریافت شما بالا میبره که شما بتوانید چیز بکنید، زمینه رو درست میکنه که شما از اون اسم اون رو بگیرید. در حقیقت شما اینی هم که دارید میگید اللهم اشف کل مریض، دارید اسم شافی رو صدا میزنید به عبارتی. خب اصلا همینی که شما میگید اللهم اشف کل مریض، اسم شافی داره صدا میخوره. و اینه چرا نمیگید مثلا اللهم انتقم من کل مجرم مثلا تو این زمان؟ خب نه، شما دارید اسم شافی رو به همین صورت دارید صدا میزنید. و خود این عنوان خلاصه اسما و شفاعت اسما برای خودش یه عنوانیه و مهمه و کار میکنه و همه اینا. و اسماء جزئی امامزادگان، پیغمبران دیگه، همه اینا هست. این اسماء الهی خلاصه در دستگاه خدا اسماء الهی مهمن. و اینی که همه اسماء با هم دیگه در نظر گرفته بشه، همه اسماء با هم دیگه در نظر گرفته بشه، این که شما خلاصه سیخکی یه اسم رو اطمینان نگیرید، دارد که ولی الله الاسماء الحسنی فدعوه بها، یعنی به کل اسماء. چون من دیروز هم عرض کردم، شما ببینید وقتی که کنار همدیگه اینها رو در نظر میگیرید، این کفای ترازو رو میفهمید یه میزانی وجود داره، میفهمید ترازوی وجود داره، یا نه یه کفه ای رو میبینید که بی هدف داره بالا پایین میره. شما وقتی یه توحید کثیر میکنید اصطلاحاً و از این آینه خودتون میرید به سمت بالا حرکت بکنید، در این وقتی که شما متوجه میشید یک نظام تدبیر الهی منسجم وجود داره و اونو میفهمید، دقیقه مثل این که یک کفه ترازو رو میبینید یا دو کفه ترازو رو میبینید، یعنی ترازو رو دارید میبینید. اسماء جزئی شفاعت میکنن برای رسیدن به اسماء کلیتر و برای اینکه شما توی اسماء کلیتر اون خلاصه نظام تدبیر خدا رو درست‌تر ببینید. این هم یکی از ویژگی‌های اسماء جزئی تره. ولی به هر جهت این توصیه قابل ذکر هست که عرض کردیم و بحث رو تو همین بخش تمومش می‌کنیم، که امامان، امامزادگان، امامزادگان اسماء جزئی هن. شفاعت اینها گاهی اوقات مهمه. یعنی فرض فهمید یه چیزی رو امام نمیده، امامزاده میده. دلیلش به خاطر این که این اسم مثل اسم رزاق میمونه. یا یه چیزی رو شما مثلا فرض فهمید که باید از حضرت ادریس بگیرید اینو، یعنی اگر به پیغمبرم بگی، پیغمبر به واسطه حضرت ادریس میده. مثلا غلبه بر احکام تن، یا مثلا اینکه خوراکتون کم بشه، یا مثلا خوابتون کم بشه، اینا این کاره ادریسیه کلا. این کار برای همین است. مثلا تو حالا کتابای عرفانی و اینا، مثلا اونجایی که اومدن حضرت ادریس رو توضیح بدن، گفتن مثلا فصل و حکمت قدوسیه فی کلمت ادریسیه. و مثلا چون که قدوس بوده و یه سری غلبه بر احکام تن داشته، از این جهتش این مدلیه. و روحانیتش بر آسمان چهارم مثلا دیده شده، در روایات ما هست که مثلا ایشون در آسمان چهارم دیدن. حالا آسمان چهارم به خاصیت های دیگه هم داره که یا حالا دیگه بهتون نمیام، اینه تعبی میکنید لازم ذهنی به درد خلصه توسل به حضرت ادریس خاصیت های دیگه هم داره. خب این همین بحثی که عرض به خدمتون عرض کردیم راجع به صدا زدن الله. ببینید وقتی رز میخواد اشتباه نیست به این معنی، ولی شما الله رازق رو اگر دارید واقعا صدا میزنید، شما دارید میگید که چی میگید؟ وقتی میگید اگر واقعا بگید که یا الله، اگر اینجوری بگید، خب واقعا ممکنه خب اصلا صلاحتون نباشه رزق نده خدا بهتون، به یه دلایلی رزق نمیده. خب ولی شما وقتی که دارید میگید الله رازق، وقتی دارید میگید یا الله رزق بده، خب یعنی دارید الله رازق رو صدا میزنید. این بالاخره در همون دکون به خصوص دارید میرید. خب اینجا توقع و ترقب برای اینی که شما به رزق برسید، اگه رزق میخواید، ممکنه کسی یا آقا ما اسم الله و با هرچی خدا صلاح میدونه، این حالت فناییه اینا. ولی در این حالت معمول و متداولی که انسان داره، کما اینکه آدم وقتی میخواد خدا رو یا عفو و یا غفور و اینا رو صدا میزنه دیگه، خدا ببخشه اونا و سریعتر به نتیجه و به نتیجه مطلوب خودش میرسه. حالا فرض فرمایید که آدم میخواد به یه رزق بده خدا، میگه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دیگه و فی الاخره حسنه. بله اینجوری که آدم بخواد رزق مثلا بخواد به هر قیمتی، گاهی اوقات اگه پافشاری بکنه ممکنه بهش بدن. اون مثلا همونی که ربنا آتنا فی الدنیا، قرآن هست ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، اونجوری در میاد. خاصیت دیگه آسمان چهارم نمیگم، بگم میترسم این صوتشو بردیدیم و اونها پخش کنید و بعدش خلاصه درگیریم و باید با مسیح دیگه این. پس این عبارت دیگه، حالا کدوم رفرنسی برای چیز خوبه؟ ببینید خود جوشن ما رو واقعا به اسم الله اینو خیلی توصیه میکردن بزرگان از سلوک، میگفتن هر چیزی مثلا یه بند از جوشن رو مثلا هر روزی مثلا بخونید، هر هفته یه بندی از این جوشن رو بخونید. آقا موسی شوبری زنجانی میگفتن پدر ما وقتی از درس میومد میگفت خلاصه این کفنشو بیارم فلانه، یه بند جوشن رو یه مقداری شد روی چیز مینوشت، حالا یه بند یه مقداری از جوشن رو روی کفن خودشون می نوشتن که داریم روی کفن بنویسید دیگه جوشن رو. حالا با خط خودتون اگه کفنی دارید نه. خلاصه خود جوشن یه رفرنس خوبیه که اولا ما تو اسماء الله حرکت بکنیم، ضمن این که اشتباه هم نکنیم، چون که اسماء الله توقیفیه. مثلا شما نمیتونید با اینکه خود خدا یه چیزایی گفته تو قرآن، اما شما نمیتونید اونو به عنوان اسم خدا نسبت بدید. مثلا ما داریم الله یستهزئ به، ولی شما نمیتونید به خدای مستهزئ و یضل من یشاء و یهدی من یشاء، شما هادی میتونید بگید، مضل نمیتونید بگید. یا مثلا به دلیل اینکه به مکر و مکر الله، خدا به خدا نمیشه گفت ماکر و هیلگر. و ببینید اینا که آدم بالاخره اسمای خدا رو اونجوری که خدا میپسنده آدم صدا بزنه. و الان یه رفرنس هزار تایی از اینا وجود داره که دهن معصوم گفته اینا رو. خب و اینا هر کدوم یه ویژگی های ایجاد میکنه و بعد این اسماء الله تو وجود آدم جرح و تعدیل میکنن خودشون رو. خب این خیلی مهمه. کما اینکه شما اگر بدن سالمی داشته باشید یه چیزایی بخورید، خود بدن اندازه مناسبش رو جذب میکنه به چیز طبعش، اندازه مناسب اونو جذب میکنه. شما ممکنه او گیر بدید مثلا به یه اسمی مثلا، ولی خب همون مقداری که باید از این اسم گیرت بیاد با اسماء دیگه، کما اینکه تو مسائل اخلاقی هم همینه. شما یه موقع میگن خوشخلقی، شما باید اینو بتونی جمع بکنی با امر عرف نهی از منکر. سلوک فردی فلان اینا باید با حرکت اجتماعی باید بتونی جمع، همه اینا رو باید بتونی تعادل کنی. تعادلش توی بدن سالم خود اسماء الله میریزه درست میکنن، جرب و تعدیل میکنن خودشون اینا رو، اخلاقیات رو، اسماء رو، همه اینا رو جمع. بذار خود رفرنس منبع در حقیقت منبع جوشن جزو منابع. ببینید لفظ اسم یا معرفت به اسم، معرفت به اسم نه اینکه اسم مال خود انسان حتی بکنه، شما معرفت به اسم یعنی که شما وقتی میگی یا شافی واقعا چی الان صدا میزنی، چی کار داری میکنی الان؟ داری میگه که خدا شفا میده، شفا هم دست خود خدا رو شفا میده دیگه. اگه یه مانده لغلغه هست اصلا کلا حواست نیست، اینا جز تقریبا چیزاییه که گفتن هیچ اثری نداره، چون که گفتن اقبال به قلب لازمه. اگه مینیموم اقبال به قلب هم نیست، یعنی طرف وقتی داره یا شافی صدا میزنه مثل آدم خوابه مثلا که داره اینو صدا میزنه، حتی خواب داریم تا خوابا از یاد مثل امام مثلا اینقدر نماز خونده بودن که مثلا وقتا تو کارت کما تو مثلا چیدم وقتا از آنم دهنشو تکون میخورد. مثلا این نقل مثلا که وقتی میخوابیدن رادا نماز میخونده به دلیل اونسشون به نماز بوده اونجا، چون بدن مثالیشون داشته کار میکرده، بدن مثالی چون خواب نداره، اون مظهر خدا دقیقا لا تأخذه سنتون الا نومه، چون خواب نداره، وقتی خواب نداره کارهایی که دقیقا عادت کرده میکنه و بعد حتی به اون دلیل روی بدن مادی هم تأثیر میگذاره. بله حضرت خضر، حضرت مختار، اصلا اینی که شما چرا انبیاء مختلف، همه انبیاء رو چرا انبیاء مختلف رو توضیح داده قرآن و اسماشون رو میگفت، تهش میگفت اینا رو ما قبول داریم همه انبیاء رو، نه قبول داریم انبیاء رو به این معنی نیست که باشه تو خوبی مثلا برو کنار مثلا الان پیغمبر، نه، همینی که کتاب مصدقه اوناست و پیغمبر مشرفه و شاهده بر اوناست و همه اینها گواه از همین نظام هرمی اسماء الله داره میکنه. اگه اسماء الله بی خوده این پیغمبران بی خودن و چون اونی اونم نیست، یعنی اصلا من گفتم این موقع مثلا داریم که اگه کسی زیاد سوره مریم بخونه جزء اصحاب حضرت عیسی میشه، این تو روایات ماست، ولی یه نفر میگه اصلا ما نمیخوام جزء اصحاب حضرت عیسی بشم، بعد کیو ببینیم مثلا، نه اینجوری نیست، جزء از اصحاب حضرت عیسی شدن خودش یه چیزیه، اون تا عیسی محمدی که بشه و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، این مال عیسی محمدی، عیسی قرآنیه و جاعل، نه عیسی عیسوی. خب این که جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، یعنی این حرف مهمه تو قرآنی هایه، یعنی تابعین تو تا روز قیامت چیزن برترن. ما الان داریم با خیلی همین حسیه داریم چی میکنیم میجنگیم، نه این مال چیزه، مال عیسی محمدیه، عیسی قرآنه. خب لذا الان تو این چیز، تو این زمان ما این توسلمون به حضرت عیسی مثلا ما رو میرسونه به پیغمبر، ضمن این که خاصیت هایی داره، مثلا رو غضب تأثیر میذاره. خب مثلا فرض بفهم ما داریم مؤمن به دلیلی که جهنم رفته یه دور کلا یه وحجی داره، یه تندی و تیزی و لهیبی داره. خب مؤمنین برای پاک شدن قبلا جهنم رفتن، خب لذا یه تندی و تیزی دارن، این در روایات ما هم هست، از لهیب و وحج جهنم بهشون رسیده، تا میگه خود تندن. خب یه نمیگم حالا یه جور تندن مثلا یه لیوان پرد میکنم، منظورم اینا نیست، یه فرض کنم اخلاق نایس گوگولی که چیزا دارن، خیلی وقتا اینا ندارن، این اومده در روایات که سوال کردن چرا اونا اخلاقشون اما بهتره. خب خودم به خاطر اینکه مؤمن جهنم رفته، چون جهنم رو از لهیب جهنم بهش رسیده. و حالا اگه روایتش خاصی پیدا کنید، اگه کلمه ال و حج رو بزنید شاید اینجوری یادم که مثلا و حج با ه دو چشم هستش پیدا کردید، کلمه هدم فکر میکنم توش، شما چیزو بزنید سرچ ریشه ای اگه بزنید و حج رو با حدده سرچ ریشه بزنید شاید پیدا، مثلا یه توندی تیزی از فرض فرمایید، حالا ممکنه تو یه نفر اینا غلبه داره، مثلا خب فرض کنید یه سوره مریم خب توسل به حضرت عیسی پیدا بکنه اینا، این چیز میشه، این یه خورده فروکش میکنه درش. عرض به خدمتتون که یه صلوات بفرستید، آن گذاشته آقای العبد گذاشت، آقای خانم العبد، بله هدم بود تو شد نا به حج بل حدن ذالک الوجه همه رساش مثلا گفته فمن ثم لهم سمتم و لهم وقار، یه آقای و وقاری با این کفار هست. خب که مثلا این حالت مثلا با چیزا نیست، با مؤمنین مثلا یه همچین وقاری مثلا. حالا اینا دیگه بحث تو بحث نه، ما هم هی چیز میکنیم، شما هم پایه‌ای داره. ببینید اینی که ما داشتیم تا اینجا اون ملک و ملک در حقیقت سر تا سری و شامل، و بعد یه جا اومدیم تو بحث شفاعت که معلوم بشه که ما در نظام اسباب نیستیم. ما اگه داریم این ملک و ملک رو چیز میکنیم، نظام اسماء الله رو به تمام این چینش و اینا رو همه اینا رو قبول داریم، در قالب شفاعت قبول داریم، نظام اسمایی قبول داریم، نه نظام که بگیم اگر اون که لهو ملک و السماوات والارض، خب اگه اینو داریم میگیم بزنیم همه چی رو در داغو میکنیم، بگیم هیچی پر نیست اصلا، فقط میمونه الله مثلا. نه، الله هست که در اسماء خودش رفته و نظام شفاعت داره، نظام اسمایی واسطه در فیضی که داره کار میکنه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. ببینید این عبارت رو اولا نشون بدم، تو قرآن یه عبارت تکراریه. اولا یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا حالا علم مثلا، نه، بحث اینه که احاطه وجودی رو اون موقع داره ازش خروجی احاطه علمی میگیره. خب یعنی هم در نظام وجود داره احاطه پیدا میکنه و هم در نظام علم، که این علمش علم احاطیه، اونم علمش هم احاطیه که ناشی از احاطه وجودیه. ببینید همانطوری که قبلا هم گفتم، حالا دیگه اشاره کوتاهی فقط بهش میکنم، اینی که شما اگر در اون تصویر ذهنی خودتون احاطه وجودی دارید و در تمام خلل و فرج اون احاطه پیدا کردید، که حالا کسایی که انشالله با هاشون درس خصوص داریم اینو مفصل ترش رو تو بحث فس ابراهیمی در خلت، این خودش مقامه که خلیل، اصلا خلیله خاطر اینکه در خلل و فرج رفته، یعنی علمش حالا تو اون ولا یحیطون به شیء من علم الا بما شاء. خب یعنی یه عده علم احاطی اینجوری پیدا میکنن. خب یه الا بما شاء هست که یه عده علم احاطی اینجوری پیدا میکنن به احاطه حق، چون که در حق فانی میشن، همون جوری که حق در خلل و فرج میره همه جا، اینا هم بالحق همه جا میرن و علم اینجوری پیدا میکنن. یه خود داره فیوزامو میپره آفه دیگه. اینا حالا انشالله تو خلت اینی که یه حالت لطیفی پیدا میکنن، که برای همین است که قرآن تو استدلال انشالله آتوزه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، خیلی مهمه، الا یعلم من خلق در حالتی که لطیف، خدا لطیفه یعنی یه حالت سرایانی داره، همینجوری داره میره و میره از همونجا از نقطه علم رو داره، که علمش یه حالت علم حصولی که ماها پیدا میکنیم اینا نیست، علم حق و یقینی. حالا انشالله به سر جای خودش عرض میکنیم. ولی این یعلم رو که اینجا داره بیان میشه، شما من دو تا آیه معادل دیگه شما نشون بدم که وقتی که این بحثا رو مطرح میکنه، این علمای احاطی رو اولا چیز میکنه، همین علمای احاطی رو تذکر میده که یه همچین علمی رو خدا داره. شما بیارید سوره مبارکه طه آیه 110، سوره مبارکه انبیاء آیه 28. سوره مبارکه طه آیه 110 میشه صفحه 319. من بهتون میگم وقتی که بحث شفاعت طرح میشه، باز دوباره مجدد میاد بحث علم رو، یه تو همون فضا بحث علم احاطی رو که باز دوباره تو فضای شفاعت رفتید، اسماء الله براتون جدی شد، ما یوی باز دوباره بند آب ندیده یوی بگید که خب خلاصه الان اسماء الله من میبینم و اون چی داره نمیبینم. من اسماء الله رو میبینم و باز دوباره خود خدای وسط چیز بشه. نه حالا اون ملکیت سرایانی، بعد اینجا وسط یه شفاعت، یه بحث علم، باز دوباره چی؟ علم شامل یعلم و بین ایدیه. باز دوباره گفتم اینا با نفی و اثباته. یه علم احاطی، حالا یحیطون شیء من علم الا بما شاء. خب یه الای باز دوباره میذاره که باز دوباره اون مثل من یشفاعنده الا به اذنه بتونه تمام این فقرات تنظیم بشه. این آجه آیه خیلی مینیاتوریه آیهش، یعنی اصلا یه عجیبی آیه مینیاتوریه. همه آیه چیز آیه آیت الکرسی، یعنی هی میاد شما رو میاره به بحث دیگهی که اون بحث رو تکمیل بکنه، یه الای میزنی که خود اون بحث رو تکمیل کنه، باز دوباره میره توی یه بحث دیگه که بحث مثلا ملکیت سرایانی رو تکمیل بکنه، باز دوباره برمیگرده برای اینکه با یه الای خود هم اون رو چیزش بکنه، تدقیقش بکنه تو این دستگاه شفاعت. لذا آیه مثلا ما قبلنا واقعا فکر نمی کردیم این آیه خوبی باشه، فکر می کردیم همین یا آیه یه می خونیم بیه مثلا مثلا یه آیه همچی حسابی که مثلا می کردیم یه چیزی که معمولا در اول سفر ها می خونن که برای محافظت و اینا به کار بیه، بیشتر جلیق نجاته مثلا تا چیز. یا یه آیه فکر نمی کردیم مثلا اینقدر این آیه آیه باشه که همه آیات، همه معارف خدا اینه. ببینید این آیه 100 و صفحه 309 آیه 109 110 باز داره میبینید تو همین این فضا داره حرکت میکنه. یوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، که خدا از قولش راضی بشه، از قولش راضی بشه، از کارش اصلا راضی بشه، صرفا به این نمیدید که از حرفش راضی بشه، از این باید راضی بشه، از این کار شفاعت این باید راضی بشه. این برای همین است که حالا کنار اون آیه سوره انبیا بذارید ما دیمه دقیق‌تر هم میشه، هم این طرف باید راضی باشه، هم اون طرف باید راضی باشه، ازش هم باید راضی باشن، یعنی هم راضی هست. این به خاطر این که رضایت الهی اگر از کسی باید دقیقت بخواد باشه، اون طرف هم باید راضی باشه، باید هم رضی له قولا هم خدا از اون راضی باشه. حالا اون تو سوره انبیاء یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما، این تدقیقش ولا یحیطون به علما اون الا به ما شاء رو داریم اونجا. خب تو سوره چیز، تو سوره همین آیت الکرسی اینجا ببینید داره یعلم ما بین، بعد از شفاعت یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما، اینتا اونجا یه دونه الا به ما شاء هم داره. خب که این رو داره یه تدقیق. یا مثلا سوره مبارکه انبیا ببینید صفحه چند، سوره مبارکه انبیا این آیه آیهش میشه صفحه، این آیه خیلی مهمه تو بحث شفاعت، صفحه 324. ببینید آیه 36 از آیه 25 به بعد نگاه بکنید، صفحه 324، این فقط به ملائکه نمیخوره، چون که ولد بودن فقط به ملائکه نمیخوره. اما ارسلنا من قبل که من رسولا الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، ما رسول رو نرفتیم مگه اینکه اوف بیاید مثلا فاعبدون. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اینا گفتن خدا ولد داره. ببینید ولد داره، یه لبه ملک داره که ولد داره، یه لبه مسیح ابن الله و زیر ابن الله و فلان اینا هم داره، یعنی این دقیقت مقدسین. خب میگه ولد نیستن، اینا عباد مکرمونن، یعنی چون عبدن اینا مورد کرامتن، اینا تعلیق حکم بر وصف، به قول ما آخونده یه جملاتی داریم خودمون به زور میفهمیم، این میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت، این منظور همینه. خب یعنی چون عبادن مکرمن، مورد اکرامن، خب مکرمه، خدا داره اینا رو اکرام میکنه، این مثل همون مقام محمود میمونه، چون عبد شده مکرم شده. و بعد اینا کلن به این ویژگی میرسن، حالا چه انسان عبد باشه چه ملکی که عبده، به این ویژگی میکرد لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این قول سابق دیگه نداره، یعنی حرفی برا گفتن نداره، لذا اختیاری هم نداره. اگه میبینید تو این چیزا تو ادعیه ما هست که به اختیار کن، اختیاری خدا به اختیار خود اختیار منو بگیر که حاکمیت اختیار خدا بشود در من، من اختیار نکنم. حالا یه نکته هست که من گفتم این بعدن تو بحث تواضع تو چاش توضیح میدم که اساسا استکبار از همین نقطه شروع میشه، ادنای استکبار تو همین جاها شروع میشه که انسان برای خودش محدوده داره، مثلا کار داره برای خودش. خب برای همین است که و بعد از مسائل اتهام فقهی هم شروع میشه. یه نکته قرآن تذکر میده بحث حدود الله رو که میخواد توضیح بده، همه رو تو مسائل فقهی میگه، بعد از همون جاها میزنه به محاده، یعنی کسایی که رفت رفته حدودشون با حدود خدا جدا میشه. خب یعنی برای خودشون هم کار پیدا میکنن اینا، برای خودش تئوری داره، برای خودش تئوری پیدا میکنه. حالا این بعضشون بعدن عرض میکنم، خیلی بحث مهمیه و مسائل فقهی هم از این جهت خیلی مهمه که گفتن از این حدود الله رد نشید، حتی نزدیک نشید، محدودهای خدا رو نگه دارید و یعنی محاده میکنید با خدا. ممکنه از تو دل این انقلابیگری هم حتی در بیاد، تا انقلاب اسلامی در نمیاد، چه گوارا در میاد، خب یه چیزی دیگه ای در میاد. خب یعنی شما ممکنه اون روحیات انقلابی رو مثلا داشته باشید، یه جور دیگه ای در میاد، با محاده در میاد و سر از نفاق در جامعه اسلامی در میاره. برای همین سوره مجادله، طلاق، احزاب، سوره نمیدونم بقره، اونجایی که همش بحث حدود الله رو میگه، ببینید تو همین فضا داره میگه. خیلی بحث شریفی است در قرآن. قرآن کتاب خوبیه واقعا، اینو قبول کنید. بعد میفهمیم که تمرکزمون کجاها میتونه باشه، چجوری توصیه کنیم. حالا کار نداره. این خیلی جمله قشنگی که عباد وقتی که مکرمونن اول عبد میشه، لا یستقونه بالقول میشه. اون قول سابق دیگه نداره، حرفی برای گفتن نداره. خب لذا و هم به امرهی یعملونن، اینا دیگه حتی و هم به امرهی یعملون چون قول سابق نداره، اراده خدا در اون متجلی میشود. اینا معنی جبر نیست، معنی تسلیمه. فرق است بین جبر و تسلیم، چون بعضی میگن ملائکه یه جوری توضیح میدن انگار نه آچار فرانسه مثلا چیزن خدان، نه ملائکه مجبور نیستن، یعنی عباد مکرمون نبودن، یعنی عبد نبودن، مجبولن، در جبلتشون این قرار گرفته که تسلیم محض باشه. این خیلی مهمه. و بعد میگن یه انسان در درش یه ویژگی ملکه بشود، یعنی یک داریم تو روایات داریم ملک ایجاد میشود درش، که اون ملکه داره حرف گوش میکنه و داره این کار میکنه. خب یه ملکی و اون اختیارش افتاده دست خدا، اون ملکه دیگه میشده ملکه، ملک به وجود میاد درش، ملک های تولیدی اینا، ملک انسان زمانی هم نیست. بعد ببینید و اون برای یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضى. اونجا داره رضی الله القول، اینجا داره لمن ارتضى، یعنی همون باید راضی بشن، این خدا هم باید از این راضی بشه. و هم من خشده مشفقون که ما داری قبلا اینو توضیح میخوام بگم، تو آیات متعددی این بحث اینه. به دو نکته من توجه بدم و فعلا بحثمونو جمع بکنم. دو نکته مهم اینه. نکته اول این جایی که داره میگه یعلم ما بین ایدیهم فلانا، این علم تو اینجا باید در درک عبد قرار بگیره. توضیح میدم الان. یعنی چی؟ ببینید این که خدا چجوریه، خب که خدا چجوری، خدا یه جورایی هست، اینی که شما دارید این رو درک میکنید، این میاد تو دستگاه بحث شفاعت. یعنی وقتی بحث شفاعت رو داره طرح میکنه و اینو طرح میکنه، فقط بحث حل نظام تکوینی نیست، بحث اینه که شما بدانید به عنوان عبد یعلم ما بین ایدیهم، او ما بین ایدیهم و ما خلفهم، علمش اینجوریه. الان شاهدش هم بهتون نشون میدم، شاهد داره این چیزا. کما این که اینا تو قرآن اومده، وقتی که شما یه اتفاق شفاعت آمیزی اتفاق میفته، طرف به درک دیگری داره میرسه. مثلا شما در اون آیه مهم سوره مبارکه نساء، آیهشو میذارن حالا، دارن که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. این نمیگه این خدا میبخشه، اینا این تو درکش قرار میگیره، لوجد الله تواب الرحمن. خب این خدا رو تواب رحیم میابد. ببینید کسی که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم بیابد، این در حیطه ادراکش قرار بگیره، او اصلا آماده بحث شفاعته و این خودش یه سلوک بر پایه تکوینه. به شما او یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، به شما اینو به عنوان عباد مکرمون، ببینید میگه عباد مکرمون و هم به امره یعملون یعلم ما بین ایدیهم، او میداند، او میداند تو این فضا، یعنی که اینم اونو میداند. الان فقط بحث این نیست که او خدا میداند، یعلم ما بینه، یعنی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم تو ادراک این قرار میگیره، چون اینا عباد مکرمونن، عبادن. خب شما این آیه رو نگاه بکنید، برای اینکه یه شاهدی مثلا شما آیه رو نگاه بکنید نظرتون. خب سوره مبارکه مریم آیه 64 صفحه 309 ببینید، دارد که تلک الجنه التي نورث من عبادنا ان كان تقيا و ما نتنزل الا به امر ربک، ما نازل نمی شویم مگر به امر پروردگارت، پروردگار تو پیغمبر، ما نتنزل الا به امر ربک، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا. خب این داشت یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. خب این الان تو ادراک خود این قرار میگیره، ادراک ملک قرار میگیره. خب که لهو بین برای او هست، اینا در همه ملک و ملک الهی هست، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک. خب پیش و پس و بین اون خلاصه برای او هست. این حرف از جانب کی داره گفته میشه؟ از جانب خود همون خلاصه بهشتیان و فلان همه اینا. کسی که قالبش قالب بهشتیه و ملکیه و همه اینها، این در ادراک او قرار میگیره. نمیدونم آیه تونست این رو تا حدی شما به این فضا نزدیک بکنه. اصلا عبد مکرم و آوردن اینها نمیگم بحث تکوینی ندارد، ولی یه لبه های تشریعی سلوکی داره اینا، که داره میگه که اولا داره اینا میگه خلاصه شفاعت یعلم ما بین ایدیهم، این چیه؟ داره علم اینها هم به این نکته داره تجلی میکنه تو اینجا. این نکته اول. یه نکته دومی که معمولا ما غفلت میکنیم ازش این است که ببینید همه رو با عنوان یعلم های مزارع میگه خدا، همه رو میدونه. یه موقع میگیم یعلم ما بین ایدیهم، خب یه موقع میگیم یعلم ما بین خلفهم، یه چیز گذشته خدا میدونه. آدم میگه حالا گذشته رو خدا میدونه، مثلا ما هم مثلا میدونیم. خب یه موقع از بحث این که آینده رو میداند، خب اصلا آینده دانستن نه آینده حدس زدن، آینده رو دانستن و علم حق به این تعلق گرفته، یعنی آینده است، آینده همین الان هست. خب این بر میگرده به یک فضای دیگه که باید حالا تو اون علم احاطیه اون نکترم عرض بکنم اون موقع بعدن. ما آیندمون هست همین الان، یعنی در عالم دیگری اون سبق کتابیه به دلیل اینکه هست، حتی تمام تلاطم‌های روحی اون هست. من دیروزم این نکته رو به این مناسبت عرض کردم، اینکه تو آیه معروف سوره حدید اون سبق کتابی میاد که ما اصحاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلک علی الله یسیر. این چیز ساده ای هم هست در خدا، یعنی چیز عجیبی نیست. اینی که آنچه که در جان شما هم اتفاق میفته این چیزه، این هست. حالا تا ما اینا رو میگیم یه لبه های جبر پیدا میکنه، آدم گیر میدن به اونش. حالا من گفتم یه وعده سرخرمن دادم یه موقعی راجع جبر یه بحث موضوعی مستقل بکنم، بحث جبر و اختیار. ولی این نکته که خدا میداند یعنی چیز موجودی هست که خدا میداند، نه یه چیزی که در حدس میزنه. و هر کسی دیگه هم که این علم و احاطی رو پیدا میکنه بر جای علم پیدا میکنه که هست. اونم علمش همین جوریه، علمش بر طبق محاسبات نیست، یه اتفاق واقع رو داره میداند. اینا هم هیچ ارتباطی به از جبر و اختیار نداره، بلکه مثبت اختیار هم هست، ولی این میداند. حالا این که ثمره این علم دانستن چه اتفاقاتی در او ایجاد میکنه، یا عالم ثمره داره. اصلا این سر القدر دانستن اصلا کلن حتی برای آدم، برای همینه میگن با تنین خیلی صحبت نمیکنن، این میدونن، این میگن مجرل علم میرن اینجور آدم ها. یعنی باید تذکر بده تذکر، باید چون باید تذکر بده تذکر میده، یعنی فکر نمی کنه که مثلا الان چیزه، الان تغییرات تغییر ایجاد نمی کنه خلصه، لذا خیلی چیزی حرکت میکنه آرام، با همون با آرامش. من دیروز عرض کردم حد آدم ها میدونه، بچه این حده. شما الان چه توقع مثلا یه بچه دارید؟ مثلا توقع دارید که مثلا تو اسباب کشی شرکت کنی؟ نه، توقعی ندارید. مثلا وقتی میفهمی بچه هست، خب همینقدر توقع میکنه، بیشتر از اینم توقع نمیکنه. مثلا اصلا تو فضای امر و نهی از منکر، تو فضای تبلیغی، تو فضای ارتباط با مردم، همه اینا هم اون بس جریان سلوکی خاصی رو درست میکنه. برای مفصلش رو تو بحث قرآنش رو عرض کردم در دیروز تو چاشت یه نکته ای تو هم معنا عرض شد. خب این باشه، تا انشالله ادامه بدیم بحث رو. منطقه من دوشنبه هفته بعد علی ظاهر نیستم، مکم فضل الهی اگر قسمت بشود و ما ویزا بدن به اون عنصر نامطلوب شناسایی نشی دیگه، انشالله ببینیم تو مکه اینترنت داریم نداریم، چقدر داریم، چه جوری و فلان اینا. این بحثو از تو مکه انشالله از سرزمین وحی میشه داشت، انشالله از همونجا ادامه میدیم. خلاصه دیگه حلال کنید و همه این چیزایی که مرسومه حلال کنید دیگه، برای خاصی که نخواهد الان. خب یه صلواتی به احمد بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وبيها وعلى بنيها عدد ما حاط به اللهم كل مليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم آقا جان یعنی شما تو موسم حج هستید یعنی تنها جایی که میشه قسم خورد آقا اینجا هست تو عرفات من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الا قابلا الا ان یشهد عرفا نور باشد سایه در پای دیوار شما کوربینا می شود با یاد دیدار شما با کلاف جان به بازار محبت بسته صف صد هزاران یوسف مصری خریدار شما از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز ای چراغ عرشیان خورشید رخسار شما ای صفای قلب زار یا رسول الله میخواییم سلام امام رضا رو بیاریم برشون ای صفای قلب زارم هر چه دارم است تو دارم تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم منم خاک درت غلام و نوکرت مران از در مرا به زهرا مادرت رضا جانم رضا رضا جانم رضا جانم رضا رضا جانم رضا رضا جانم رضا رضان جانم رضان. خودشون فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فبکی للحسن انه ذبح کمام یذبح الکبش. یا ابن شبیب یا ابن شبیب جد مرا بی هوا زدن. یا ابن شبیب جد مرا با عصا زدن. یا ابن شبیب عمه ما را چرا زدن. حسین من بیا با این دل شکست را بخند. حسین من مسافر جامانده را با خود ببر. حسین من حسین من السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار لا جعله الله آخر الهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. خدا ما را ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خشنود فرما. در امر فرجش تعجیل فرما. ما را از سربازان خاص اینشون قرار بده. این غلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز. خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بدن. طبقاتی از نور بر حضرت امام عاد و واصل بفرما. مقام منزل رهبری خدمت گزاران و اسلام انقلاب اید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. و النبی آله الفاتحة مع السلام.